بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در مورد کثیر السفر، یعنی کسی که شغل و سفر است، مکاری، جمال و امثال ذلک، نماز را اینها در صورتی تمام می‌خوانند که اینها اقامه عشرت ایام در بلد یا غیر بلد نداشته باشند. پس شرط وجوب تمام بر اینها عدم اقامه عشرت ایام است. و عرض کردیم در سفر اول باید، و اگر اقامه عشرت ایام شد، اولین سفری که پس از این اقامه عشرت ایام دارد باید نماز را چی؟ قصرن بخواند. سفر دوم دیگه لازم نیست، به بیاناتی که مشروحاً عرض شد. محققین هم عمدتاً همین قول را قبول دارن که اجمالاً اشاره میکنیم که این از باب تخصیص اون حکمی که برای کثیر السفر بود که المکاری والجمال یتمان. اینها در این حال این که مکاری هستند و جمال هم الان هست، حرف بر اونا صادق است، مع ذلک در صورتی که اقامه عشرت ایام داشتند بعد از این اولین سفر را قصرند. زائد بر این را اولا عرض کردیم خود دلیل شامل نمی شود، خود دلیل دلالت بر این دارد. بر فرضم شک بکنیم، در موارد شک در زائد باید به همون عمومات ما عمل بکنیم، مادامی که یقین بکنیم به این که زائد بر اون تخصیص خورده، این مقدار یقینا تخصیص خورده، زائد بر این شک داریم، عمومات به حال خودش محفوظ می ماند. اینا مطالب بود که گذشت. مسئله دیگری را که حالا ترتیبات ما بعضی از مسائل را بحث کردیم، بعضی ها را بحث ممکنه نکرده باشیم، حالا اگرم بحث شد مجددن اعاده میشه، اشکالی خورده ای نگیرید به هر حال، چون اون ترتیبی که بحث کردیم و سرمشد مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه بود که گذشت. حالا سخن در اینه که این سفر اولی که بالاتفاق قائل شدن به این که نماز باید قصرن خوانده بشود، مراد از این سفر اول چیست؟ یعنی اولین مقصدی که این شخص بعد از این اقامه عشرت ایام دارد یا نه، اگر از وطن خارج شد، ولو اینکه این خروج از وطن ممتد بشود به یک ماه یا دو ماه، که چند تا مقصد همینجور برود، همش میشه سفر اول، چون به اصطلاح تعذب از وطن و خروج از وطن به همین مجموع صدق میکنند. مثلا از اینجا آمد، از شهرش که مشهد بود رفت بیرون، اولین مقصدش تهران، از تهران باز مسافر خود رفت اصفهان، از اصفهان رفت شیراز، باز از شیراز رفت تبریز، باز برگشت بندر، باز دوباره آمد مثلا رشت، همینجور این یک ما طول کشید. دارن دیگه راننده های بعضی از راننده های اینجوری هست که براشون همینجور شهر به شهر. خب الان اگر حساب بکنیم اولین خروجی این است و این خروج هم یک ماه طول کشیده، به 10 تا مقصد هم داشته است، همه اینا میشه سفر اول یا نه؟ میزان اون سفر اول یعنی همون مقصد اول که از اونجا که به بعد به جای دیگر میره، اون میشه سفر دوم. مرحوم آقا میفرمایند در بین لسان فقها این به صورت منقح بحث نشده، حالا شاید هم به جهت وضوح مطلبه و واضح هم هست که در اینجا مراد از این سفر اول این نیست که، یعنی مجموع این سفرهای متعدده ای را که در خروج اول از وطن انجام میدهد. چرا؟ چون دقت بفهمید، اینجا گرچه تعبیر می شود به همه اینها عنوان تعذب از وطن و خروج از وطن، خروج از وطن او این بار اول است که خارج شده است، اولین خروج از وطن است، ولی عنوان سفر اول، این خروج از وطن خروج اول است. این تعبیری که عرض می کنند در فرمایشات آقا نیست، ولی که دقت بفهمید واضح میشه. این خروج اول است ولی سفر اول نیست. از نظر عرف مقصد اولی رو که دارد میگن سفر اول، لذا به تعبیر اصطلاح راننده ها عرض بکنه میگن آقا اولین راهی که رفتی کجا رفتی؟ میگه از مشهد رفتم تهران. یک راه، لذا میگن یک راه. از تهران به مقصد دوم میگن این راه دوم. مثلا حالا تعالی تعبیر راه دو، نه در سفاری اصلا تعبیرشون همینه. از اونجا به بعد میرن میگن آقا چه، میگه راه سوم. راه سوم مسافر خودیا بار میبرن، میگن بار اول. بعد میگن کجا رفتیم؟ میگه از اونجا بار دوم. بار سوم میگه 10 تا بار خورد یک ماه طول کشید. ببین خروج اول میزان نبود، سفر اول. لذا سفر اول در راننده ها میگن راه اول، مسافر برا. باربرها میگن بار اول. دقت کردید؟ لذا از هر جایی که بار میبرد به مقصدی که میرساند میگن یک بار، یک راه حمل بار، یا یک راه حمل مسافر. پس سفر اول در واقع یعنی سفری که به مقصد اول میرود. این مطلب هم دیگه تا اینجا بحثی درش نیست. پس لذا وقتی از اینجا مسافر بود در تا تهران یا بار بود تا تهران، مقصد دومش که اصفهان قرار داد، اونجا میشه سفر دوم، نماز رو باید تمام بکنه. خب بحث دیگری که مطرح شده است، ولیکن مبسوط گرچه در بیانات خود مرحوم آقا هم قبلا اشاره شد، ولی به این شرح و بستی که اینجا وارد شده اند نیست و نکاتی هم در اینجا هست که باید ما اینها را عرض بکنیم، و اون اینی که روایت صحیحه‌ای که در اینجا وارد شده است که مشهور و معروف، این صحیحه را آوردن برای کسی که در اثناء کثیر السفری که در اثناء سفر یقیم عشرت ایام. سابقا مرحوم آقا فهمیدن این صحیحه اجنبی از محل بحث ماست، خلافا للمشهور. ناظر از صحیحه به اونجایی که کسی دعب او و عادت او این است که یک راه که سفر می رود 10 روز میاد در وطنش می ماند، بالا به خاطر مریضی یا خوشی، اصلا نمیخواد به خودش خیلی فشار بیاورد. میگه آقا یک مسافرت یک راه مسافر یا بار میبره، باز میاد 10 روز تو وطنش هست، باز دوباره راه مسافر دیگه، باز 10 روز میاد هست، 10 روز در وطن، یک راه میره، یک راه 5 روز 4 روز طول میکشه. این با چی کار بکند؟ این حسب القاعده واضح است که کثیر السفر نیست. دقت دارین؟ لذا در تمام سفرهایی که این عادتش بر این شده که هر 10 روز یک سفر میرود، یعنی 10 روز میماند بعد از 10 روز یک سفر میرود، این باید در تمام این سفرها نمازش یا چیکار کند؟ شکسته باید بخونه. این دیگه درش بحثی هم نیست. لذا تعبیر ایشان این است که فرمایند به عنوان قضیه مادامه در منطق اصطلاحا تعبیر می شود که اگر قضیه دائمه شد، معناش این است که یعنی این دائما وضعش اینجور است که سفرهایی که می رود بعد از برگشت 10 روز در وطن می ماند. خب این چنین شخصی که دوام دارد این وضعیت برای او، مادامی که این چنین است مسافر محسوب می شود و نمازاشو باید شکسته بخواند. با اینکه مهنه او مسافربریست یا باربریست، ولی که شرط وجوب تمام که عدم اقامه عشرت ایام هست را ندارد. اینم یک مسئله. حالا اون روایت صحیحه رو میفرمایند ناظر است به اینجا، برخلاف اون چه که مشهور ادعا کردن که بردن رو اونجایی که کثیر السفری که اقامه 10 عشرت ایام داشته باشد، که ایشان فهمیدن نه، اساسا این اجنبی است، بلکه ناظر است به جایی که شخص دعب و دیدنش بر این شده است که چی؟ که هر 10 روز هر سفری که میکنه 10 روز اقامه داشته باشد در وطن. مطلب بعد این است که باز بر میگردن در اینجا به همون بحث قبلی درست کردن با یه شرح و بحثی بیشتری. اینو در حقیقت تمهید است برای بحثی که میخوایم داشته باشیم. مرحوم ها شیخ هم در اینجا مفصل بحث کردن، مرحوم حاج عارض همدانی رضوان الله مفصل، مرحوم نراقی رضوان الله در مستندم دقیق بحث فرمودن، به این بیانات اشاره دارن و نکاتی در اونجا هم هست که عرض بکنم خالی از لطف نیست و قویاً میتوانیم ما یک مقداری میلی به فرمایش ایشان پیدا بکنیم، درست نکته مقابل بعضی قرار گرفتن. حالا عرض میکنم اقوال در مسئله را. خب اگر کسی مکاری بود، ملاح بود، جمال بود، همین عناوینی که در روایات است که گفتیم این عناوین خصوصیتی ندارد، کسی رو سفر بود، شغل او و مهنه او سفر بود، علی سبیل اتفاق در یک جا 10 روز موند، حالا یا در وطن یا در غیر وطن، چه باید بکند؟ روایات دارد که اگر کسی رو سفر که یتمان تخصیص زدن، الا کسی رو سفری که الی المکاری و الجمال یتمان، الا اونجایی که یقیم 10 ایام، حالا فی بلدیه او فی غیر بلده. و بعد از خروج از این اقام، بعد از اینکه اقامه 10 ایام این دو فرد داشتن، در اولین سفری که خارج می شوند باید چیکار کند؟ آقا نماز را قصرن بخواند. این بحثی بود که مشروحنم ذکر شد، روایات وارده در بابم عرض کردیم و مشهور معروف هم طبق همون مرسله عمل کرده. روایت صحیح را عرض کردیم، ممکن است حمل بکنیم بر اون جایی که شخص دعبش بر این شده است که هر سفری که میره 10 روز میماند، بنابراین اجنبی از محل بحث فعلی ما میشود. گرچه سابقا اینجور فرمودن، سلام علیکم و رحمت الله، اما در اینجا اینو التفات داشته باشین، حالا اگه برگشتین به اون بحث سابق اونجا بیان اصلاح کنیم، مثلا در اینجا از اون نظر سابق بر میگردن، میفرماین گرچه در امکان این هست که قبلا هم قویین احتمال دادن که صحیح ناظر به اونجایی باشد که شخص هر سفری که میرود 10 روز میماند، خب اگر این باشد اجنبی از بحل بحث ماست که مکاری که حالا 10 روز علی سبیل اتفاق مونده است، نه که عادتش بر این باشد. ولی میفرماین نه، میشود از صحیحه که خود مشهور هم استفاده همین معنا رو کردن، موافقا للمشهور، در اینجا موافق مشهور میشن، وفاقا للمشهور بگن نه، خود صحیحه دلالت دارد بر این که اگر کسی در مکاری بود، جمال بود که یتمان، اما اگه 10 روز در یک جای موند، سفر بعد از این 10 روز رو باید قصرن باشه که ناظر محل بحث ما باشد. بنابراین خب و در اینجا از صحیحه این طور استفاده بکنیم، بگیم هر جا اقامه متعدد شد قصر متعدد باشد، این معنایی که الان دارن میکنن خلاف اون چیزیست که قبلا اختیار کردن، اینا رو دقت داشته باشین، قبلا مرحوم آقای میلانی رضوان الله اینجوری نفرموده بودن، فهمیدن این صحیح اجنبی است از اون چیزی که مشهور قائلن، اما اینجا دارن از اون رأی بر میگردن و معنای صحیح رو طوری معنا میکنن که موافق مشهور بشود و ظاهرا از اون رأی قبلشون برگشتن. خب اینجا چی میفرمایند؟ میفرمایند مفاد صحیح این است که کسی که مکاریست و جمال، هر جا مکاری و جمال اینجوری پیدا شد که یک اقامه 10 روز پیدا کرد، بعد از این اقامه 10 روز نماز شو باید قصر بخواند. حالا میخواد یک اقامه باشد، قهرن بعد از این یک قصر است. 10 بار اقامه 10 ایام داشت، بعد از اون 10 بار قهرن قصرم متعدد میشود. تعدد القصر به تعدد الاقامه است، نه اینکه اقامه به عنوان دعو و دیدن او باشد، بلکه من مکاری است و جمال است، مهنه او این است. اما اگر اقامه 10 ایام شد، نه اینکه یک اقامه اگه پیدا کرد قصد بعدش، نه، در بین اون مدتی که شغلش این است ممکن است مثلا هر سال 5-6 بار پیش بیاد که 10 روز 10 روز بماند، این شخص بعد از این اقامه 10 روز یقصر. این غیر از اون کسی است که عادتش شده است، برای اینکه اگه در روایت صحیح اونو نمیخواد بگن. خب اگر اینجور معنا کنند که این احتمالا میفهمن حسب الانصاف همین معنا رو میشه استفاده کرد، خب این دیگه موافق با مشهور میشود. فقط تفاوتش اینه که مشهور مورد یک اقامه رو در نظر گرفتن و یک قصد بعد از اون، ولی شما آمدین به عنوان کلی، به عنوان قضیه دائمی اینطور که اگر کسی تعدد پیدا کرد این اقامه، نه پیاپی ها، نه به عنوان دعوه دیدن، نه میخواد متعدد شد این اقامه 10 ایام، خب قصر بعد از اون هم متعدد می شود. واحد باشد، قصر بعد از اون هم واحد خواهد بود. یک اقامه باشد، بعد از اون یقصر. چند بار در طول سال اقامه 10 ایام پیدا شد، به همون عدد در سفرهای متصل به اون اقامه باید در سفر اولش چیکار کند آقا؟ قصرن بخواند. اینم مطلبی که در اینجا. و اما اونی که محل حیث و بحث و به هر حال بحث عمیق شده است، مسئله نیته. آیا در اقامه عشرت ایام که در این روایات وارد شده است، اگر مکاری یا جمال و منفی حکمه ما اقامه عشرت ایام داشت، بعد از این اقامه یقصر در سفر اول قدر مسلم متیقن بود، آیا نیت لازم است یا نه؟ که این اقامه عن نیتن باید باشد یا نه؟ و نیت بر فرض لزوم در وطن و غیر وطن لازم است یا در هیچ کدوم لازم نیست؟ یا تفصیل بدیم بین وطن و غیر وطن که مرحوم آقا رضوان الله علیه و کثیری از فقها قائل به تفصیل شدن. اینجا چه باید گفت؟ ما باشیم و ظاهر روایات اطلاق روایت دارد که اقامه عشرت ایام. ترتیب بحث دقت کنیم چی عرض میکنم تا بعد نکاتی که بنا هست انشاءالله عرض بشود که بیش از اونی که مرحوم آقا بیان کرده اند که خالی از لطف نیست، اینجا اون نکات رو عرض بکنیم تا بفهمید انشاءالله و بفهمیم که به فضل خدا که چه باید گفته، چه قول میشه اختیار کرد. این نکات عرض بشه بعد واضح میشه. عمدتاً مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، مرحوم آقای میلانی به تبع اساتیدشان، غالب از فقهات معروف و مشهور دنبال این رفتن که این شخصی که کثیر السفر است که حالا به واسطه اقامه عشرت ایام در سفر پس از این اقامه یقصر، به اعتبار این است که اون اقامه عشرت ایام قاطع سفر است. این رو لحاظ کردن. خب در نتیجه وقتی دنبال عنوان قاطع رفتن، می‌فرمایند در مورد وطن قصد لازم نیست، لذا به مجرد ورود به وطن سفر قطع می شود و به تبع قطع سفرم، چون سفر وقتی نبود دیگه کثرت سفر و قلت سفر هم معنا نداره، چون سفری نیست، موضوع نیست که این عرض که کم است که کثرت و قلت باشد بقا داشته باشد، بقای عرض بدون موضوع معقول نیست، باید سفر باشد تا این سفر معنون بشود به عنوان کثرت یا به عنوان قلت. به ورود به وطن دیگه مسافر گفته نمی شود، حاور است. سفر در مقابل حاور بود، پس قلت و کثرت در اینجا متصور نیست. در غیر وطن صرف اقامه عشرت ایام که قاطع سفر نیست، اونجا اقامه موجب می شود که سفر شخص از بین برود، ولی اقامه اگر عشره شد کثرت هم از بین می رود. لذا میگن در وطن، این تعبیر مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هست، در وطن به نفس اقامه ورود به وطن سفر از بین می رود، کثرت هم از بین می رود. لذا اونی که قاطع سفر است با اونی که قاطع کثرت است یک چیز است. سبب از بین رفتن سفر و سبب از بین رفتن کثرت یک امر واحد است که همون اقامه در وطن باشد. وطن در غیر وطن بین قاطع سفر و قاطع کثرت تفکیک میکنند. میفهمن اونی که سفر را از بین میبرد غیر از اونی است که کثرت را از بین میبرد، لذا میگن اقامه در اونجا باید عشرت ایام باشد. خب هر اقامه در غیر بعد اقامه در غیر وطن تنزیل شده است به اقامه در وطن و اون اقامه تنزیل منزله وطن است که معنی نیه باشد، نه هر اقامه ای. لذا بر اساس این مطلب مرحوم آقا رضوان الله علیه آمدن در وطن فرمودن نیت لازم نیست، در غیر وطن نسبت به عشرت ایام نیت لازم هست. این بیانی که ایشان فرمودن. حالا در اینجا حرف عرض کردم، خیلی مطالب هست باید اینا رو عرض کنیم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه با یک از راه دیگری وارد می شوند که راه ایشان هم مبسوط است و دقیق، که اگر حال و حوصله داشته باشیم فرمایش ایشان هم در اینجا عرض بکنیم. نمیدونم تمایل دارین یا نه، اگر بیان ایشان رو بنده عرض بکنم یه مقداری به مطلب نزدیکتر میشیم. بعد فرمایشی که مرحوم نراقی در اینجا دارن واقعا هم فرمایششون دقیقه. ما از کجا این اشاره ها رو به فرمایش مرحوم نراقی داشته باشیم تا ذهن شما آماده بشه برای اون چیزی که میخوایم عرض بکنیم؟ اصلا چرا ما دنبال اینیم که حتما عنوان مسافر یا عنوان کثرت سفر از بین باید برود تا این دو نفر در اولین سفر بعد از این به اصطلاح قصر بخوانند؟ به چه دلیل؟ چه ملزمی داریم برای این؟ مرحوم آقا به این نتیجه آخرالامر رسیدن، ولی متاسفانه با فرمایشی که در اول می‌فرمایند اینجور در نمیاد. در این ابتدای کلام در صدد همین برمیان در مقام تفکیک بین وطن و غیر وطن، که در وطن نیت نمیخواد، در غیر وطن نیت میخواد، و در صدد اینم بر آمدن که ما قاطع سفر در وطن با قاطع کثرت یک چیز است که مشهورم دنبال همین آمدن، ولی در غیر وطن دو چیز است. اقامه قاطع سفر است، ولی به عشره که رسید کثرت از بین میرود. ما اصلا دلیل دارد که دنبال این باشیم؟ روایت که بحث از قطع سفر و فلان نیامده است، یک شرط ذکر کرده به عنوان شرط. آیا لذا این که عرض کردم آخر این مطلب خوب میفهمن در مقام رد بر شیخ انصاری رضوان الله علیه، آیا تخصیص حکم عقلا محال است؟ این همه احکام داریم و تخصیص خورده است. کثیر السفر یجب علیه تمام الا در جایی که اقامه عشرت ایام داشته باشند. خب بنابراین لازم نیست ما اصلا دنبال قاطع سفر باشیم، بنابراین لازم نیست دنبال قاطع کثرت باشیم. خب اگر این شد دیگه عشره در غیر بلد باید عشره منزله منزلت البتن باشد، دنبال این اصلا چرا باشیم؟ ما اینو اطلاق روایت، روایت میگه آقا اقامه عشرت ایام، چه با نیت چه بی نیت. در غیر وطن هم اقامه عشرت ایام، فی بلدی یا غیر بلدی، چه با نیت چه بی نیت. اقامه اگه محقق شد طبیعی اقامه. لذا چون این جور است اطلاق، مرحوم نراقی رضوان الله علیه میفهمه مطلقا اگر اقامه عشرت ایام محقق شد، چه با نیت باشد چه بی نیت، چه در وطن چه در غیر وطن، موجب می شود که بعد از اون این شخص نماز را قصرن بخواند. ولیکن یک نکته را دقت کنید، اینو نمی خواد مرحوم نراقی بفرماید. اگه کسی یک جای مترددن موند شد 10 روز، اینجا نمیگن که آقا این اقامه 10 روز داشت. اقامه 10 روز موقعی است که شخص تصمیم بر این داشته باشد. دقیقا این معناش نیت نیست دا به اون معنایی که مثلا فکر کنی که اگه مثلا قصد عشره بکند، نه، بنابراین دارد که بماند در اینجا. این غیر از این است که بگیم نیت دخالت دارد. اگه کسی 10 روز یک جا موند، اگر اطلاق کلام ایشان را بگیریم و بگیم روایت مطلق است، باید بگیم در صورتی هم که چنین تصمیمی نداشت ولو فقط شد 10 روز، 10 روز اگه شد باید سفر اول بعد از 10 روز به قصرن بخواند. ولی ما باید ببینیم اینجا یک نکته که لازمه اینه که آیا اگر در جایی بدون قصد مون 10 روز شد، میگن این آقا اقامه 10 روز داشته است، یا میگن نه 10 روز، 10 روز در اینجا بر او گذشت. تعبیر فرق دارد ها. یه وقت میگن آقا 10 روز برای این آقا در اینجا گذشت، یه وقت میگن تصمیم داشت که 10 روز اینجا بماند، میگن 10 روز در اینجا موند. در تعبیر فارسی موقعی میگن آقا این 10 روز موند که از اول تصمیم موند اقامه داشت، ولی اگر 10 روز میگن 10 روز بر او گذشت در این شهر، یعنی پس معلومه که خودش تصمیم ماندن نداشته است، جوری شد که پیش آمد شد که باید 10 روز اونجا بماند. این دو تعبیر فرق داره. علی حالین رؤوس مطالب در ذهنتان باشد که عده‌ای از بزرگان دنبال قاطعن، از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه. بعضی میگن نه ما دنبال قاطع لازم نیست باشیم. حالا در هر دو صورت آیا در غیر وطن قصد لازمه؟ عمدش اینه، در وطن مشهور و اکابر عمدتاً میگن قصد لازم نیست. خب اگه قصد لازم نبود معلقص به طریق اولا دیگه، ولی ضرورتی ندارد قصد. در غیر وطن خیلی محل بحثه که آیا قصد میخواد یا نه. این تحقیق و تفسیر اینها انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و محمد.